ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 20 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. شنونده رادیو فردا هستید و این مجله شامگاهی ماست. عصر بخیر به شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و سلامی گرم به دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا که صدای ما را در هر گوشه از جهان در وقت‌های کاملا متفاوت با ساعت ایران می‌شنوند. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. مجله شامگاهی همچون همه بخش‌های خبری و مجلات رادیو فردا حاصل تلاش همه دستاندرکاران رادیو فردا در پراگ یا در گوشه و کنار جهان است. آنچه که مسلم است این است که خبرها در صدر همه برنامه‌های ما قرار داره و در این مجله بشنویم تازه‌ترین اونها رو از دبیر خبر روز دوشنبه رادیو فردا حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس بیانیه مشترکی که روز دوشنبه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد، ایران با بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین در بندرعباس موافقت کرد.
این اجازه رو یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم به بازرسان آژانس بازرسی و یک ویزیتی از سایت آب سنگین عراق داشته باشن.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران از امضای بیانیه مشترکی میان ایران و آژانس خبر دادند که بر اساس آن ایران به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین دیدار کنند. به گفته صالحی این بیانیه نقشه راهی است که اقدامات دو جانبه را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده مشخص می‌کند. یوکیا آمانو در این نشست خبری گفت آژانس ظرف 3 ماه آینده گزارش بازدیدهای خود را به شورای حکام ارائه خواهد کرد. آمانو بامداد دوشنبه وارد تهران شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. جان کری روز دوشنبه در ابوظبی به خبرنگاران گفت اعضای گروه 5+1 هنگامی که پیشنهاد خود را روز شنبه در ژنو به ایران ارائه دادند با یکدیگر به اجماع رسیده بودند، ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. گزارش‌های اولیه حاکی از این بود که در مذاکرات ژنو فرانسه حاضر نشد توافق با ایران را بپذیرد، اما به گفته جان کری فرانسه هم با این پیشنهاد موافق بود. بریتانیا و ایران کاردارهای غیر مقیم خود را منصوب کردند. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، آر جای شامرا به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب شده است و بلافاصله کار خود را آغاز می‌کند. محل اقامت وی در لندن است ولی به ایران سفرهای متعدد خواهد داشت. ایران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به عنوان کاردار غیر مقیم در بریتانیا منصوب کرد. مشروع گزارشی در این باره را در همین مجله خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت در مجازات میر حسین موسوی و مهدی کروبی تغییری به وجود نیامده است. اژه‌ای که در نشست خبری روز دوشنبه سخن می گفت بدون نام بردن از موسوی و کروبی گفت کسانی که بعد از انتخابات سال 88 حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. وی افزود در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده و تغییری در مجازات‌های آنان به وجود نیامده است. میرحسین موسوی و کروبی از بهمن 1389 بدون محاکمه و صدور حکم در حصر به سر می‌برند. و شهردار پیشین شهرهای انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند در داخل خودروی خود با ضربات چاقو کشته شد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که جسد میر شمس‌الدین پورباقری عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند روز پنجشنبه در حالی که پشت فرمان خودروش با ضربات چاقو کشته شده بود در یک محله شلوغ گرمدره کشف شده است. تحقیقات مقدماتی نشان داده که قاتل همراه مقتول در داخل خودرو نشسته بوده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز گزارش‌ها مبنی بر یک پارچه نبودن موضع‌گیری کشورهای گروه 5 و علاوه 1 در مذاکرات ژنو را تکذیب کرد و ایران را مسئول دست نیافتن به توافق قلمداد کرد. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را جویا شده.
جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می‌خواستند گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته‌های غیرعادی فرانسه نسبت بدن.
و مسکو بار دیگر بر لزوم توافق جامعه جهانی با ایران تاکید کرده است. پس از نزدیک به 2 سال نبود مناسبات، آجای شارما، کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران و محمد حسن حبیبزاده به عنوان کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا تعیین شدند. دیدگاه یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را در این باره جویا شده ایم.
معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر کار خودش رو، فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه، آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس اتفاق افتاده و پیش از این دوباره اتفاق خواهد افتاد؟
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به یک پارچه نبودن موضع کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات ژنو را تکذیب کرده و ایران را مسئول عدم دستیابی به توافق در مذاکرات ژنو دانسته است. ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان از روز پنجشنبه تا روز شنبه در شهر ژنو در سوئیس در مورد برنامه اتمی بحث برانگیز ایران گفتگو کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که فرانسه نقش اصلی را در عدم دستیابی به توافقی نهایی درباره برنامه اتمی بحث برانگیز ایران در مذاکرات ژنو داشته است، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه روایت دیگری را به خبرنگاران گفت. جان کری اعلام کرد فرانسه نیز پیشنهاد ما به ایران را تایید کرده بود و همگی اتفاق نظر داشتیم که این پیشنهادی منصفانه است. سخنان جان کری در مورد موضع یکسان اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شرایطی ابراز شده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به مشکلات ناشی از مخالفت یکی از کشورهای غربی گفت بعضی از مواضعی که در لحظات آخر اتخاذ شده بود نمیتوانست به رسیدن به راه حل کمک کند. او اضافه کرد که در روز شنبه به این نتیجه رسید که نیاز است مذاکرات مقدار بیشتری ادامه پیدا کند و این موضوع نیز به خاطر اختلافات در داخل گروه غرب بود. به گفته ی آقای ظریف هیچ کس در دنیا ایران را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمی‌داند و همه انگشت اتهام را برای مذاکراتی که می‌توانست به نتیجه برسد متوجه کشور دیگری می‌کنند. در این میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو اروپای 1 ضمن رد این موضوع که پاریس مانع دستیابی به توافق در مذاکرات ژنو شد اعلام کرد امیدوار بود بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافقی صورت بگیرد، ولی به گفته او تهران همچنان باید درباره چند نکته تلاش بیشتری انجام دهد. او توضیح بیشتری نداد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا:
نظریات فرانسه، آلمان، آمریکا و بریتانیا در مورد برنامه‌های اتمی ایران خیلی با هم تفاوت اصلی نداره. این بار به نوعی فرانسه نقش سخنگوی غیر مستقیم گروه غربی‌ها رو ایفا می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می‌خواستند گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته‌های غیرعادی فرانسه نسبت بدن.
در این میان به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی نسبت به دستیابی به توافقی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز امیدواری کرد.
Our hope is that in the next months we can find
امیدواری ما این است که در ماه‌های آینده توافقی که انتظارات طرفین را برآورده کند به دست آید.
همین امیدواری نیز از سوی همتای ایرانی آقای کری، محمد جواد ظریف، ابراز شده است. آقای ظریف به خبرگزاری مهر گفت در نشست آینده و حتی بیشتر از نشست ژنو امکان رسیدن به توافق وجود دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات روز 29 آبان در ژنو برگزار شود. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا که در ابوظبی و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اماراتی خود سخن میگفت، افزود واشنگتن در رقابت برای نهایی کردن هر توافقی در مذاکرات با ایران نیست و قول داد که آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود در قبال هر تهدید خارجی دفاع خواهد کرد. پیشتر مقام‌های اسرائیلی از احتمال توافق اتمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز نگرانی کرده بودند. حتی بنیامین نتانیاهو، وزیر خارجه اسرائیل، گفت که چنین توافقی نیم بند خواهد بود. در این حال، در تحولی دیگر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه از صدور مجوز بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راکتور آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت این اقدام با مجوز شورای عالی امنیت ملی و به منظور نشان دادن حسن نیت ایران انجام شده است. اقدام ایران پس از سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران صورت گرفت. پیشتر آمریکا از برنامه ایران برای راه اندازی راکتور آب سنگین عراق ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال خبرگزاری فارس خبر داد که بیانیه مشترکی بین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران به امضا رسیده است. در این گزارش آمده است که این بیانیه مشترک بیانگر نقشه راهی است که اقدامات دو جانبه را در رابطه با حل و فصل موضوعات باقی مانده مشخص می‌کند، اما جزئیات بیشتری از این بیانیه منتشر نشده است. رضا تقی‌زاده در مورد اقدام جدید ایران اعتقاد دارد
تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه به فراهم کردن فضای بهتر و زمینه مناسبتر در جهت پیش بردن گفتگوهای سیاسی، ولی بازرسان آژانس خواستار بازدید از مرکز نظامی پارچین شدند، در حالی که گفته شده که ایران فقط اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق رو صادر کرده. این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت میگیره. دولت قبلی ایران، یعنی در دوران آقای احمدی نژاد، اعلام شده بود که این راکتور در سال 2014 عملیاتی خواهد شد، ولی چون عملیاتی شدن این راکتور یکی از خطوط قرمز اعلام شده کشورهای همسایه ایران هست و راه دوم ایران برای دست پیدا کردن احتمالی به بمب اتمی از راه فرایند پلوتونیوم 238 که پسمانده سوختی این راکتوره، جمهوری اسلامی با دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس میخواد نشون بده که کار رو در این واحد تعلیق کرده، در حالی که سوال معتبرتر و حساستر در مورد بازدید از سایت پارچین است که گفته میشه پیش از سال 2003 در اون یک آزمایش نوترونی صورت گرفت.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران آمادگیش را برای استفاده از انعطاف‌های لازم درباره پیشبرد بسته شدن پرونده هسته‌ایش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده است و نمی‌خواهد بهانه‌ای به دست دیگران بدهد تا مانع پیشرفت کار شوند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید. و اما مسکو بار دیگر بر لزوم توافق جامعه جهانی با ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور تاکید کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اراده سیاسی ایران و همچنین میانجیگران بین المللی را شرط اصلی یافتن راه حل مسئله هسته‌ای ایران دانسته است. همچنین وزیر امور خارجه روسیه از طرفین مذاکره خواست مصلحت را فدای منافع ژئوپلیتیک خود نکنند و شانس حل و فصل این مناقشه را از دست ندهند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، جامعه جهانی را از تمرکز بر ملاحظات ژئوپلیتیک یک جانبه در خصوص پرونده هسته ای ایران که به ضرر روی کرد جمعی است برحذر داشت. لاوروف که صبح دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو مجمع آسیا اروپا در دهلی نو سخنرانی می کرد گفت در مذاکرات با ایران حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته ای باید یگانه اولویت همه ما باشد، نه ملاحظات ژئوپلیتیک یک جانبه. وزیر امور خارجه روسیه مخاطب خود را مشخص نکرد، اما در حالی که وی از کاترین شتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بابت آنچه او روی کرده سازنده و مصمم بودن برای حرکت به جلو نمید قدردانی میکرد، یک دیپلمات ناشناس روس به خبرگزاری ها گفت که خردگیری های فرانسه در ژنو باعث نارضایتی مسکو شده است. وزیر امور خارجه روسیه یک شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک به همتایان چینی و هندیش پیرامون اهداف جامعه جهانی در حل مناقشه هسته ایران گفت:
روسیه как и мировое сообщество в целом кровно заинтересовано в том, чтобы снимать любые риски, которые существуют.
روسیه همچون سایر اعضای جامعه جهانی مصمم به پیشگیری از تمام تهدیدها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. و البته رسیدن به این هدف تنها از طریق مذاکره امکان پذیر است. خوشحالیم رویکردی که روسیه در طول همه این سالها بر آن تأکید داشته سرانجام مورد استقبال گروه پنج به علاوه یک قرار گرفت. اساس این رویکرد صرف نظر کردن از تهدید و فشار تحریمی، آن هم با دور زدن شورای امنیت و تمرکز بر بررسی کارشناسانه اصل مسئله است.
این اظهارات لاوروف در حال بیان شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک شنبه به شبکه NBC گفت که فشار بر ایران همچنان پا بر جا خواهد ماند و مذاکرات به حفظ تحریم ها ادامه خواهد یافت. همچنین قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند که قصد دارند تحریم ها علیه ایران را تجدید کنند. در این باره الکسی میشکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به دویچه وله گفت: همه ما علاقمندیم که مسئله هسته ایران حل شود، اما برای اینکه ایران به سوی ما گام بردارد، ما نیز باید به سوی این کشور گام برداریم و اعمال تحریم های مضاف نه تنها گامی به جلو نیست، بلکه می تواند ایران را از حرکت به سوی ما باز دارد. او افزود: اخیراً در حل مناقشه هسته ای ایران نشانه های مثبت دیده ایم و بسیار مهم است که از این مسیر منحرف نشویم. فیودر لوکیانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید که تحت فشار گذاشتن ایران موجب پیچیدگی بیشتر مذاکرات با این کشور خواهد شد.
تیم ایران انا наверно в ближайшие месяцы станет главной, потому что период танцев таких ритуальных,
которые ایران در چند ماه آینده مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. رقص‌های دیپلماتیک که طرفین مشغول آن بودند باید سرانجام به نتیجه برسد، اما این نتیجه چه خواهد بود هنوز روشن نیست. در سناریوی مثبت بر سر جزئیات توافق حاصل می شود و سلسله این توافق ها تنش ها را کاهش خواهد داد. در سناریوی منفی چنانچه ایران یا یکی از میانجیگران به جای اینکه بخواهند به حل مسئله هسته‌ای بپردازند، اهداف جانبی را دنبال کنند، خود را در موقعیتی خواهیم یافت که از قرار گرفتن در آن به هیچ وجه راضی نخواهیم بود. اما عقب نشینی هم به دلایل اعتباری و منطق سیاسی غیر ممکن خواهد
بود.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از طرفین مذاکرات هسته‌ای با ایران خواست نهایت عزم و اراده سیاسی خود را برای یافتن راه حل این مناقشه به کار ببندند. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، هرچند نمیتوان درباره نتیجه مذاکرات پیشگویی کرد، اما فرصت تفاهم و توافق فراهم است و نباید آن را از دست داد. آن رایسکای رادیو فردا.
عزیزان شنونده، گله نکنید که صداتون به جایی نمیرسه. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. از هر آنچه که مد نظرتون هست، به ویژه مسائل مطرح روز، با دیگر شنوندگان میتونید بگید. با صدای خودتون، این شما و این تریبون آزاد رادیو فردا.
آقا مذاکرات کدومه؟ تمام این برنامه ها سرکاریه. جمهوری اسلامی باید به اتم برسه. غرب هم متوجه این مسئله هستش.
میخواستم بگم غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط بهانه بیش نیست. فردا این برنامه تموم شه، برنامه حقوق بشر و چیزایی از این سبیل میارم وسط. میخواستم بگم ملت ایران پشت نظامشون هستن تا آخرین قطره خونشون از این ملت، از این حقوقشون دفاع میکنن و باعث تهدیدهای غرب و اسرائیل نمیشن.
واقعا میخواستم بگم که برای کشورهای دیگه متاسفم که اصلا پیگیر مذاکرات میشن، وقتشون تلف میکنن. کسی که برای مشکل اتمی رفته و یکی از حرفاش اینه که ما اعدام سیاسی ایران نداریم، کسی به جرم سیاسی ایران اعدام نمیشه. یعنی کوچکترین چیزی که همه میدونن و انکار میکنه، چطور میشه بهش اطمینان کرد که انرژی هسته‌ای رو برای نیت صلح‌آمیز میخواد؟
ما با درود، به عنوان یک ایرانی برای اولین باره که به یکی از مقامات ایران میخوام تبریک بگم به آقای دکتر ظریف که واقعا افتخار میکنم در حال حاضر به عنوان یک ایرانی به ایشون با اون لبخندهای زیبایی که توی این مذاکرات میزدن نزدیک خانومشون نشستن، خودشو یه موجود عجیب غریبی نمیدید مثل آقای جلیلی که سرشو بندازه پایین، چیزای وحشتناک قبلی، و واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم که چنین وزیر امور خارجه فهمیده‌ای داریم. حالا ایشون امیدوارم راهشون رو ادامه بدن، موفقم نشدن.
عزیزان اونی که از ایران تماس میگیرن و جای ما حرف میزنن، حالا هرچی، خواهش میکنم عزیزان تماس که میگیرن به جای همه ما تصمیم نگیرن، به جای همه ما حرف نزنن، به جای همه ما عقیدهشون رو نگن. عقیده همه مردم ایران یکی نیست.
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
آقای رهبر، خواهش میکنم با یه شجاعت جام زهر رو سر بکشین و دست از این کاراتون بردارین. واقعا با داشتن به قول اینا آب سنگین عراق و کیک های زرد دیگه تمام دنیا میدونن که شما دارین دروغ میگین و پنهان کاری میکنین. شما از اول تا به امروز به مردم ایران دروغ ها گفتین، به جامعه بشری دروغ ها گفتین، به دنیا دروغ ها گفتین، کسی به شما اعتماد نداره. بنابراین جام زهر رو نوش جان کنیم و مردم رو از این همه تحریم و بدبختی نجات بدین.
رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما، به ویژه با صدای خودتون. 201-202-828-7220. و اما پس از 2 سال بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که آجای شارما، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه این کشور را به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب کرده است. همزمان ایران هم از معرفی محمد حسن حبیب الله زاده برای نمایندگی جمهوری اسلامی در لندن خبر داد. تعیین کاردار میان دو کشور پس از 2 سال به دنبال حمله 8 آذر ماه سال 90 که گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران انجام دادن صورت میگیره. این اتفاق سبب تیره شدن روابط تهران و لندن شد. در این باره همکارم آبتین صدر در گفتگویی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، از او پرسیده که وظیفه کاردار غیر مقیم چیست و حضور او در فضای جدید مناسبات ایران و بریتانیا را چگونه ارزیابی میکند؟ بشنویم از حسین علیزاده.
تعیین کاردار مقیم بعد از ملاقات آقای ظریف با همسایه انگلیسی خودش در نیویورک به توافق رسیدن که مبادله بشه. معنای کاردار غیر مقیم یا اکردیت کارداری هستش که به دلایل خاصی امکان اقامت در محل معمولیت رو نداره. مثلا به شرایطی که زمان افغانستان داشته امکان تردد نداشته. در این صورت الان که خب در ایران نظامی بر قدرت هستش و دولت انگلیس توافق نکرده که کاردار مقیم اعزام بکنه و تصمیم گرفته که کاردار غیر مقیم بفرسته، معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر کار خودش رو، فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه، آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس اتفاق افتاده و پیش از این دوباره اتفاق خواهد افتاد، شرایط رو میخواد استنزاج بکنه. بنابراین معنای بسیار خوبی در این توافق ایران و انگلیس گنجانده نشده، با وجود اینکه ما میدونیم، خصوصا اینکه ما میدونیم در لندن هیچ گونه تعرضی به سفارت ایران نشده. پس بنابراین این نشان دهنده نوعی ملاحظه و تحفظ و نگرانی لندن برای این هستش که در عین حال که روابط رو برقرار می‌خواهد بکنه در پایین ترین سطح و با احتیاط و تحفظ بسیار می‌خواد این اقدام رو انجام بده و این قدم رو برداره.
بنابراین این احتمال میره که در آینده چنانچه روابط دو کشور به حالت
سابق برگرده و روابط در واقع مثبتی ایجاد بشه بین دو کشور، این رویه تغییر بکنه، درسته؟ و این حالت موقتی ممکنه داشته باشه.
قطعا همینطوره. یعنی این انتصاب کاردارهای غیر مقیم معناش این هستش که تبدیل به کاردار مقیم بشه و پس از اون اگر روابط حسنه بشه تبدیل به سطح سفارت ارتقا پیدا بکنه و طبیعتا این مسئله بسیار زمان‌بر با توجه به موارد عدیده‌ای که هم به سفارت‌ها در تهران انجام شده و حال کشوری مثل انگلیس بسیار تحفظ داره، خصوصا اینکه از ناحیه دیگر می‌بینیم که مشکلات دیگری غیر از روابط دو جانبه تهران و لندن مشکلات پرونده هسته‌ای در کار هست، مشکلات پرونده سوریه در کار هستش، مشکلات پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کار هستش که به هر حال انگلیس در خصوص اینجور پرونده ها مواضعی خواهد گرفت که مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس بنابراین این که امیدوار باشیم در آینده نزدیک این سطح روابط از این حد اندک به اون سطح عالی ارتقا پیدا بکنه چیز بعیدی به نظر میاد.
ارتقای احتمالی سطح روابط میان ایران و بریتانیا، منظور روابط دیپلماتیک هست، آیا ارتباط مشخصی با حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای بین دو کشور و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا داره یا خیر؟
نه خیلی، لزوما ارتباط خاصی نداره، چون بحث مسئله رابطه تهران لندن بحث رابطه دو جانبه و پرونده هسته‌ای یا سوریه یا حقوق بشر که من بهشون اشاره کردم اونها موضوعاتی فراتر از مسئله دخیل در روابط دو جانبه است. من به نظرم میاد که لندن با همین اظهار آمادگیش برای تعیین کاردار غیر مقیم سطح روابط دو جانبه رو کلید زده، اگرچه عرض کردم بسیار در سطح نازل، و این رو معطوف نکرده، چون ما نشدیم که آقای ویلیام هیگ بگه یا پارلمان انگلیس تصمیم گیری بکنه که مشروط باشه برای اینکه پیشرفتی در پرونده هسته‌ای مثلا یا در مسئله سوریه یا مسئله حقوق بشر پیشرفتی صورت بپذیره، مشروطش نکردن.
عزیزان شنونده، گفتگوی آبتین صدر از رادیو فردا رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. و البته که نوبت میرسه به ورزش دوستان و تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران که روز یک شنبه برای دیدار با تایلند در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی بانکوک شد، امروز اولین تمرین آمادگی خود را در این شهر برگزار کرد. رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا 2015 با شرکت 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی در جریان است و ایران در گروه دوم در کنار تایلند، لبنان و کویت قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران با 7 امتیاز از 3 مسابقه در صدر این گروه ایستاده و روز جمعه پیش رو در چهارمین دیدار خود در این مسابقات به مصاف تیم تایلند می‌رود. مردم شهر مونیخ در آلمان با میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 مخالفت کردند. به گزارش کانال انتیوی آلمان، 52% از شهروندان مونیخی به میزبانی این شهر برای المپیک 2022 رأی مخالف دادند. فرانس بکنباور، چهره اسطوره‌ای فوتبال آلمان که یکی از تبلیغ کنندگان برای به دست آوردن میزبانی مونیخ برای المپیک زمستانی 2022 بود، از رأی منفی مردم اظهار تعجب کرد. مسئولان شهر مونیخ امیدوار بودند که این شهر اولین شهری باشد که هر دو المپیک تابستانی و زمستانی را برگزار می‌کند. مونیخ میزبان المپیک تابستانی 1972 بود. مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان رافائل نادال اسپانیایی و نوواک جوکوویچ صربستانی امشب فینال رقابت‌های مسترز لندن، آخرین بازی‌های تنیس سال 2013 را برگزار می‌کنند. روز یکشنبه در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها جوکوویچ در 2 ست استانیسلاس واورینکای سوئیسی را برد و نادال هم در یک بازی کلاسیک با همین نتیجه 2-0 راجر فدرر سوئیسی، سید شماره 1 سابق جهان را شکست داد. در هفته 12 فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه آسروم در خانه برابر ساسولو با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد، اما همچنان پرچم صدرنشینی را در اختیار دارد و در نبرد دو تیم مدعی برای کسب رتبه دوم، یوونتوس در تورین با 3 گل از صد ناپولی گذشت. و در آخرین بازی هفته 13 لالیگای اسپانیا یکشنبه شب بارسلونای صدرنشین 4-1 در زمین تیم انتهای جدول رئال بتیس پیروز شد و اتلتیکو مادرید علی‌رغم تساوی 1-1 در خانه ویارئال همچنان مکان دوم جدول را در اختیار دارد. رئال مادرید در مکان سوم ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 با تریبون آزاد رادیو فردا در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، بخشی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. اما همون گونه که میدونید هیچ چیز هیچ کجا و هیچ وقت بر خبرها پیشی نمیگیره و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در این مجله شامگاهی خبرها رو آغاز می‌کنیم در مورد نشست کنوانسیون سازمان ملل متحد با وضعیت تغییر آب و هوا. نشست کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات وضعیت آب و هوا در جهان از روز دوشنبه کار خود را در ورشو پایتخت لهستان آغاز کرده. بیش از 1000 نماینده از کشورهای جهان در این مذاکرات 11 روزه شرکت می‌کنند. هدف از این نشست تلاش برای رسیدن به توافق‌هایی برای محدود کردن گازهای گلخانه‌ای در جهان است. مذاکرات دهه‌های گذشته در این زمینه به دلیل اختلاف نظر میان کشورهای دارا و ندار، به خصوص مخالفت آمریکا و چین که بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می‌روند، به نتیجه نرسیده است. کشورهای اروپایی روز دوشنبه به یاد بوده 95مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول و گرامی داشت یاد میلیون‌ها نظامی و غیر نظامی که در این جنگ کشته شدند مراسمی برگزار کردند. بیشترین نبردهای جنگ جهانی اول در فرانسه و بلژیک رخ داد. در این جنگ که از سال 1914 تا 1918 طول کشید، دست کم 16 میلیون نفر کشته شدند و امپراتوری‌های عثمانی، آلمان، اتریش، مجارستان و روسیه متلاشی شد. مسئول امور مالی شبکه حقانی وابسته به طالبان با گلوله افراد مسلح در اسلام آباد کشته شد. به گزارش خبرگزاری ها نصرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی روز یکشنبه در خودروی در اسلام آباد هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. برادر او همکنون رهبر شبکه حقانی است. آمریکا 3 سال پیش نام نصرالدین حقانی را در فهرست تروریست های بین المللی قرار داده بود. شبکه حقانی نیز در فهرست آمریکایی گروه‌های تروریستی قرار دارد. اما در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد حصول توافق با گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات آینده ابراز امیدواری کرده است. این مذاکرات قرار است روز 29 آبان ماه در ژنو برگزار شود. آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره اینکه آیا در نشست آینده در ژنو توافقی حاصل خواهد شد یا نه گفت در نشست آینده حتی بیشتر از نشست اخیر امکان رسیدن به توافق وجود دارد. به گفته او دلیل طولانی شدن مذاکرات اخیر ناشی از اختلافات در داخل گروه کشورهای غربی بوده است. به گفته آقای ظریف حل مقدار زیادی از اختلاف نظرها که طی حدود 8 سال گذشته روی هم انباشت شده بود در این جلسه پیشرفت عظیمی بوده به گفته او و اکنون فقط چند نقطه اختلاف وجود دارد. خانم رمشاد
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری بود و تازه ترین خبرها. خب وقت برنامه نمای دور نمای نزدیکه، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر. من الهه روانشاد در کنار همکار خوبم فهیمه خضر حیدری و به نیابت از سوی دیگر همکارانم شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکی که شما باد. راستی خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت مجله شبانگاهی ساعت 22 و مجله نیمه شب، البته که رأس نیمه شب. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. تا ابتدا مثل هر هفته چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفته باشیم. هفته ای که تولد نیما یوشیج رو در پیش داریم. و ما خبرها. مدیر شرکت ویژه نشر با اشاره به بدهی 6 میلیون دلاری وزارت ارشاد به ناشران خارجی گفته در ازای پرداخت نشدن طلب ناشران خارجی تقریبا 2 سال است هیچ کتاب جدید خارجی به ایران نیامده است. به گفته احد رضایی به اسنا اگر مطالبات پرداخت نشده در دوره محمود احمدی نژاد به ناشران خارجی پرداخت نشود قطعا نمایشگاه آینده کتاب تهران بدتر از سال قبل خواهد بود. دوشنبه 11 نوامبر برابر با سالروز تولد یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان کارلوس فوئنتس. احتمالاً بسیاری از علاقمندان به رمان در ایران این نویسنده بزرگ رو که سال گذشته درگذشت با رمان آورا و رمان گرینگوی پیر میشناسن. احمد کسیلا از شاعران و روزنامه‌نگاران فعال در دهه 40 و 50 خورشیدی که روز شنبه در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، صبح روز دوشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا دفن شد. این شاعر و نویسنده که از جمله شاعران حاضر در شب‌های کانون نویسندگان معروف به ده شب در مهر ماه 1356 هم بوده، سال‌های اخیر رو در سکوت و انزوا گذرانده. سه‌شنبه 21 آبان ماه مصادف با سالروز تولد علی اسفندیاری، نیما یوشیج، شاعر و نظریه پردازی که شعر هزار ساله ایران رو او بر پاشنه چرخاند تا به سمت انسان و جهان امروز درهاش رو بگشاید. از فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد سرشناس دعوت کردم تا در این برنامه درباره نیما با هم سخن بگیم. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه نگاهی هست به نیما یوشیج. آیه سلیمانی، اجازه بدید من از یادداشتی آغاز بکنم که خود شما در واقع درباره نیما نوشتید و اونجا متذکر میشید که نقاشی، موسیقی و قصه امروز ایران هم وامدار نیما و اندیشه های او هست. این به هر حال ادعای بزرگی است. چطور شما به چنین نتیجه میرسید؟
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد، اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد. این مسئله نیما و منظور ما از نیمایی اون تفکر نیمایی هست، یعنی نیمایی که معتقد هست که باید چکیده زمان بود، یعنی معاصر و هم روزگار بود. حالا اگر هم شاعر نباشن، قصه نویس و نقاش و تندیسگر و نمایش نویس و مانند اون باشن. این رو نیما کوشش کرده که در تئوریایی که مطرح میکنه در نامه های همسایه و مجموعه نامه هاش به آدم های واقعی و همینطور در تعریف و تبصره و بقیه نقد و نظرهایی که نوشته، کوشش کرده که خودش رو نه تنها به عنوان شاعر و ناقد شعر و شاعری، بلکه به عنوان آدمی که در زمینه تئاتر و در زمینه قصه و نقاشی هم دست داره این صحبتش رو مطرح بکنه. مثلا میگه که در داستان بهتر از تئاتر شاعر میتونه همه گونه ذوق و هوش خودش رو آفتابی کنه و بعد ادامه میده که داستان راهیه که در اون همه گونه مهارت و زبردستی خودش رو نشون میده. و به اضافه این که نیما علاوه بر این که این صحبت‌های تئوری رو مطرح میکنه و با تئاتری‌های مثل شاهین سرکیسیان در ارتباط یا در با بهمن مؤسس و نقاش و تندیسگر در ارتباط و نامه‌نگاری و دیالوگ هست، خودش هم نمونه‌هایی از این گونه‌های دیگه هنری رو به دست میده در قصه‌هاش، مثل قصه مرقد آقا یا حتی در منظومه های روایش مثل مانری و مانندان. و بنابراین به طور تجربی هم این آثار رو ارائه میده تا اون نیمانیزم رو که مورد نظر ما هست در این بحثی که مطرح کردیم به ما نشون بده.
ببینید مثلا میگید که ادبیات داستانی، اگر جمالزاده رو مثلا مبدا بگیریم، در 1300 خورشیدی بود که یکی بود یکی نبود رو در برلین منتشر میکنه، یا مثلا بوفکور هدایت در 1116 منتشر میشه، در حالی که قبلش البته زنده به گور رو هم چاپ کرده بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال اسناد نشون میدن که انقلاب واقعی نیما از ققنوس و بعد قرابش در واقع شروع میشه که در مجله موسیقی چاپ میشه در 1116 و 1117، یعنی چیزی در همزمان با بوفکور و خیلی بعد از یکی بود یکی نبود، چطور میشه واقعا نیما رو مؤثر دانست بر شگیری داستان نویسی مدرن؟
همطور که گفتیم این تفکر نیمایی هستش که مورد نظر ما هست. همطور که اشاره کردین در واقع به طور همزمان یکی بود یکی نبود و افسانه نیما که آغاز شعر نیمایی رو از اون باید دونست، اینها همزمان در همون سال 1300 و 1301 مطرح میشه و نیما هم اشاره میکنه که در نمایشنامه‌های آخوندوف در حوالی زمان شاه شهید یا درش داغی میرزا جعفر و یا اینکه یکی بود یکی نبود سیدنا جمالزاده و جیجک علی شاه بهروز و یا نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و غیره، این به اینها اشاره داره و اینها رو خونده، ولی همچنان شما هم گفتین در آن زمان تحت تأثیر نیما نبوده، ولی به تدریج روند قصه نویسی و داستان نویسی تحت تأثیر این تفکر نیمایی، هم تفکر مدرن نیمایی و هم تفکر اجتماعی نیمایی قرار میگیره و موجب میشه که نسل بعد از جمالزاده، چوبک و صادق هدایت و غیره همپا و همراه شعر امروز ایران شکل بگیره و در همین زمان ها هست که در دهه 40 میبینیم که نقاشی مدرن هم شکل میگیره و این رو من تحت تأثیر نوشته های نیما، رهنمودهای نیما و همچنان نگری نیما به امروز و این چکیده زمان بودن تصور کردم.
خب آقای سلیمانی، اشاره کردید به نقاشی، بد نیست روی این هم یه تأمل مختصری داشته باشی. مثلا میدونید که تاریخ نقاشی مدرن ایران، اگر واقعا مدرسه دارالفنون و ورود شیبو نگرش غرب با سفر و بازگشت کمال الملک به فرنگ رو بر نقاشی ایران نادیدش بگیریم، دست کم از جلیل ضیاپور نقاشی مدرن ایران هست که آغاز میشه، که بعد از بازگشتش از پاریس بود در 1127 اون انجمن خروس جنگیش و همراه شدن با عده‌ای دیگر از نقاشان، در واقع نقاشی مدرنیستی متولد میشه. آیا سال 1127 که خروس جنگی رو ضیاپور راه میندازه، مجلش رو و حتی گالریش رو و کوبیسم رو در واقع معرفی میکنه، آیا نیما و اندیشه نیمایی به نظر شما اونقدر قوی بوده که مثلا اوایل دهه 20 تونسته باشه آدمهایی مثل ضیاپور رو یا جواد حمیدی رو یا حسین کاظمی رو به عنوان نسل اول نقاشی مدرن ایران به سمت اینجور تفکری ببره در اون سالها؟
بله، نیما و اینها در ارتباط مدام فیزیکی و نامنگاری بوده، حالا نه لزوما همین نامهایی که شما بردین، ولی با اینها در ارتباط بوده و با اینها در دیالوگ بوده و نظر خودش رو که در آن زمان خلوت و انزوا بین افسانه تا ققنوس و غراب که شما اشاره کردین در اون مدت 16 سال، اون تأملات رو با اینها هم در میون گذاشته و خواهنه خود تأثیر گذار بوده. به اضافه این که با این خروس جنگی و کبیر که بعدها همین گروه ضیاپور و غلام حسین غریب و بعدها هوشنگ ایرانی در میرن، با اینها هم همکاری داشته و شعرشون در مجله اینها هم چاپ میکنه و این نشون میده با اینها در ارتباط نزدیک بحث و نقد و نظر نباشی و شعر و شاعری و قصه نویسی مانند اون بوده.
پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که آنچه که منظور نظر شما هست از تأثیر نیما بر هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی مدرن ایران این هست که نیما به عنوان یکی از چهره‌های برجسته صفشکن در یکی از دشوارترین وجوه فرهنگی ایران که شعر هست و سنتی ترین و محافظه‌کارترین شکلش رو داره نمایندگی میکنه، تونست راهی رو به سایر پیشگامان هنرهای مدرن در ایران نشون بده که با توجه به این ضرورت‌ها میشود این کارو کرد. آیا برداشت من درسته؟
همینطوره. یعنی مشکل نیما واقعا این نیست که در چهار پاره لخت‌های اول با سوم و دوم یا با چهارم قافیه داره یا وزن یکسان و قافیه‌های دائم و منظم در شعر او خودشو نشون داده. مشکل نیما مشکل جامعه‌ایه که تفکرش غرق در وزن و قافیه هست و نیما میخواد با شعر امروز و زبان و زبان امروز اون فاصله ای که جامعه سنتی ما، جامعه گرفتار پروونشالیسم در واقع هستش، اون رو بیاره به طرف مدرنیسم و هنر بهره ببره از میراث هایی که در فرهنگ های دیگه به وجود اومده و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و نقاشان و قصه نویسان و نمایشنامه نویسان و اینها اون رو برای ما به میراث گذاشته.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ساکن نیورلان آمریکا بود. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود، تا هفته بعد.